گفتم شوفاشکار به یرگوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
از من عاشق دلی دیوانه میخواهی که دارم، گریه کن یک شانه مردانه میخواهی که دارم، من بیقرارم بی تو عذابیست، خنده هایی که بروی صورتم همچون نقابیست، کار من عشق است و کار چشم تو خانه خرابی. در شبم همیشه همچون ماهی، به ما که می کشد مرا تو را ندیدنت، تو رفته ای و من هنوز ادامه می دمد، به گریه تکیه می کنم مرا اگر نخواهی.
Just say it, you know the هی رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میفتی؟ تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه؟ تو که توی گرما و سرما، توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت؟ آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای.
اینجور رفیقای لوتی، رفیقای بارش تو مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نو هم بیاد پیش تن مثل کشتی.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
قشنگه که تو خیابون ببینم اتفاقی، تو ماشین کناری پشت فرمونی، تو هم پشت چراغی، باورت خوب از من دیوونم بگیر سراغی. اونجا قشنگه توی پرواز اتفاقی، هم سفرشی آشتی کنیم و از روزای اولم دیوونه ترشیم. اصلا چی میشه گه گداری از حال هم با خبرش؟ کاش میشد ساعت و برگردونه آدم، یا یه وقتایی تو هم بیفتی یادم. خیلی خواستم باشی و دنیا موض شه، اما زندگی سوار من پیادم. هر جایی میرم یه چیزی جا میذارم، ای تو رو میبینم هر جا پا میذارم. تو که میدونستی عاشق مثل من نیست، چجوری رود شد بگی دوستت ندارم؟ تنهایی رو فهمیدن عزیزم، فکر کردن هستی هی ازم حال تو پرسیدن عزیزم. کاش میشد ساعت و برگردونه آدم، یا یه وقتایی تو هم بیفتی یادم. خیلی خواستم باشی و دنیا موض شه، اما زندگی سوار من پیادم. هر جایی میرم یه چیزی جا میذارم، ای تو رو میبینم هر جا پا میذارم. تو که میدونستی عاشق مثل من نیست، چجوری رود شد بگی دوستت ندارم؟ کاش میشد ساعت و برگردونه آدم، یا یه وقتایی تو هم بیفتی یادم. خیلی خواستم باشی و دنیا موض شه، اما زندگی سوار من پیادم. هر جایی میرم یه چیزی جا میذارم، ای تو رو میبینم هر جا پا میذارم. تو که میدونستی عاشق مثل من نیست، چجوری رود شد بگی دوستت ندارم؟
حاضر هستم، شانس دارم.
از نزدیک ببینید.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسیم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز، در این فرصت دعوت میکنم شنونده ی برنامه زنده ی روی خط اقتصاد باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب بخیر و درود به همه شما شنوندگان در همه شهرها و روستاهای کشور بجز تهران. تهران دو تا درود و سلام داره. یک درود و سلام و شب بخیر به همشهری‌های خودمون و دوم درود و سلام به ترافیک بسیار بسیار قوی و پری که بر صورت کمتر جایی میشه در با این کیفیت ترافیک ایجاد کرد و ترافیک دیگه. به برنامه امشب روی خط اقتصاد خوش آمدید و موضوعات امشب. امشب از بورس سبز حمل و نقل خواهیم گفت که به عنوان ابزاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و با حداقل مداخله دستوری انجام خواهد شد. درباره این جنبه و به خصوص اون مداخله دستوریش صحبت میکنیم، چون در ارتباط با مداخله دستوری همه موافق این هستن که مداخله صورت نگیره، ولی اخیرا شنیدیم برای آژیر شب یلدا داره مداخله صورت میگیره. از نظرات های قیمتی بازارهای شب یلدا هم خواهیم گفت و این هم جالبه. از مشابه های بیمهی و کارورزی، درمان بیکاری دانش آموختگان یا مسکن موقت بازار کار مطلب خواهید شنید و از سهم 27% قاچاق سیگار به کشور و ورود سیگارهای الکترونیکی غیرقانونی هم خواهیم گفت. خب سامانه پیام کوتاه ما 3637 هست. میتونید دیدگاه و نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید و بیشتر شنوندگان رو هم در جریان نظرات خودتون قرار بدید. به سراغ موضوع نخست برنامه امشب میرم. راهن از ایده و ایده ای البته بهتر بگم بورس سبز حمل و نقل به عنوان ابزاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و با حداقل مداخله دستوری رونمایی کرده. حالا راهن با این رویکرد همزمان با هدف گذاری برنامه هفتم برای افزایش سهم رید و راهن به 30% تلاش میکنه برای اصلاح قیمت ها، جذب سرمایه خصوصی و تغییر رفتار بازار از جاده برین و با موفقیتون به جزئیات اجرا و میزان آمادگی بازار توجه میکنه که عمیقا همین موضوع بستگی به چنین طرح و برنامه و اجرایی داره. آقای دکتر بیرانوند معاون تامین سرمایه اقتصاد حمل و نقل راهن بیشتر درباره بورس سبز حمل و نقل خواهند گفته دقیقا این قراری که چگونه باشه، چه مسائلی رو هم حل کنه. سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب جنابعالی بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه. سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم. بیشتر بشنویم، سوال روشن است، به نظرم موضوع مهمی هم هست.
بله خدمت شما هستم که همطور که استدلال دارید، حمل و نقل ریلی نسبت به حمل و نقل جاده‌ای حدود 1/5 یا تا 1/6 مصرف سوخت داره و مزیت اصلی رقابتی این نوع حمل و نقل در دنیا که مورد اقبال هست و همه کشورها به عنوان مد حمل و نقل پایدار سرمایه گذاری سنگین میکنن، هم دولت ها و هم بخش خصوصی، دلیل اصلیش مزایایی است که در حوزه صفحه‌جویی سوخت، کاهش آلایندگی، کاهش تصادفات و به هر حال مدیریت زمان هست در بخش ترافیک. در بخش سوخت چون در کشور ما به هر حال نظام قیمت گذاری سوخت به نحوی هست که این مزیت ریلی رو عملا خنثا میکنه و از طرفی خب شرایط جامعه هم شاید اجازه نمیده که قیمت های سوخت افزایش پیدا بکنه، ما یک به اصطلاح ایده ای رو طرح کردیم و تبدیل به طرحش کردیم که البته این طرح در بخش به اصطلاح برق اجرا شده در سالهای گذشته و اون اینه که هر کسی که بیشتر از یک حد مشخصی به اصطلاح بار سنگین بر جاده‌های کشور حمل و نقل میکنه، یه همچین شرکت‌های بزرگ مثل معادن بزرگ، مثل صنایع فولادی و مراکز باری که بار سنگین دارند و اینها ترافیک جاده ها رو و اشغال میکنند، اینها بخشی از سوخت مورد نیاز برای حمل و نقلشون رو بتونن از بورس سبز حمل و نقل تامین بکنند. این ایده ای که تحت عنوان بورس سبز برای برق خورشیدی و به اصطلاح در سالهای گذشته اتفاق افتاده، بله. تجربه موفقی برای کشور بوده. ما هم این تر رو جلو میبریم انشالله به محض اینکه این بازار شکل بگیره، یک فضای رقابتی بین برای راهن شکل میگیره، هم باعث میشه که طبیعتا جذابیت سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی افزایش پیدا بکنه و هم مدیریت سوخت و ناترازی سوخت که امروز یکی از مسائل کشور ما باش مواجه هستیم، دولت بتونه از این سازوکار بخشی از این ناترازی رو مدیریت بکنه و این به مردم هم طبیعتا فشاری نمیاره چون مختص صنایع و معادنی هست. اونهایی که بیان حمل و نقل ریلی بکنن، این ها میتونن در واقع گواهی صرفه‌جویی سوخت دریافت بکنند و از دریافت و تأمین سوختشون از بورس سبز حمل و نقل معاف خواهند شد. این سازوکاری است که اصطلاحا ما با این سازوکار دنبال اینیم که بخش تقاضا رو تحت تأثیر قرار بدیم و بتونیم برای بخش زیادی از شبکه ریلی که امروز به ویژه بخش غربی کشور، شبکه ریلی که در بخش غرب کشور هست، ما ظرفیت داریم ولی به دلیل پایین بودن قیمت‌های سوخت خیلی از تجار و بازرگانان و به اصطلاح تولیدکنندگان بزرگ حاضر نیستن، براشون اقتصادی نیست که روی ریل بیارن به دلیل پایین بودن قیمت، بتونن به هر حال تجدید نظر بکنن در شکل حمل و نقلشون.
آنچه حالا این طرحی که شما دارین درباره صحبت میکنین دکتر بیرانوند، با توجه به سهم پایین فعلی در حمل و نقل از جانب بخش ریلی یا حمل و نقل با قطار، آیا ابزار قیمتی به تنهایی میتونه بار رو از جاده به ریل منتقل بکنه و بنزه کافی ما ایستگاه یا دسترسی های قابل استفاده یا صنایع مختلف داریم یا باید بریم به سمت ایجاد باراندازهای مختلفی که اون هم حالا نیازمند جاده است و شریان ها رو تقویت بکنه به عنوان بارانداز به ایستگاه های قطار؟
نکته دقیقی در فرمایشات جناب عالی بود.
خواهش میکنم.
ما عوامل به اصطلاح تک عاملی نداریم که بتونه به قول معروف این مسئله بغرنج رو حل بکنه. حتما مجموعی از اقدامات هماهنگ و همافزا باید صورت بگیره که ما این رو به 4 طبقه تقسیم کردیم. یک بخشی سمت تقاضاست از جمله بس سوخت، یک بخشی توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلیه مثل خودتو خطه کردن، سیستم‌های ارتقاء سیستم‌های کنترلی و دیجیتالی سازی فرایندها و مثل تامین ناوگان جدید و نوسازی ناوگان، توسعه مراکز لوجستیک و بنادر خشک که جناب‌عالی اشاره فرمودید، حمل و نقل ترکیبی به ویژه مراکز لوجستیک مرزی ما که تأثیر جدی در حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت ما دارند. بخش سوم مشارکت بخش خصوصی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در عملیات بهره برداری و سرمایه گذاری راهن هست و بنابراین مجموعه ای از تصمیمات ما باید و اقدامات هماهنگ و همافزا انجام بدیم. یکی سوخت، طبیعتا این تصمیم میتونه بخشی از به اصطلاح محدودیت ها رو برداره و اون به اصطلاح محدودیتیه که امروز ما در بخش زیادی از کردم در به سمت مثلا خطوط جدید تأسیسمون مثل تهران همدان کرمانشاه، بخش تهران همدان سنندج، تهران ملایر کرمانشاه، به سمت غرب کشور، به سمت تبریز ما ظرفیت هایی داریم که امروز کاملا میتونیم سرویس بدیم، سرویس خوب هم میتونیم بدیم. خب این میتونه این بخش از شبکه ریلی فعال بشه و نیازی به سرمایه‌گذاری جدیدی برای افزایش بخشی از این سهم نداریم. به همین خاطر اتفاقا ما میگیم که با سیاست‌گذاری و با اقداماتی که از جنس سیاست و نه منابع مالی لزوما ما بخشی از این به اصطلاح افزایش سهم رو جبران بکنیم، یه بخشش از طریق بهره‌وری، یه بخشش از طریق این سازوکارها و البته توسعه زیرساخت‌ها، همونطوری که جناب علی هم اشاره کردید حتما لازمه که اونم برنامه خاص خودش رو داره. اگه لازم باشه من در مورد اون توضیحات بیشتری عرض میکنم، ولی ما به عنوان مثال در بنادر الان برنامه‌ای داریم تحت عنوان ریل پایه کردن بنادر به ویژه بندر شهید رجایی که خب نقش کلیدی داره و اون هم یکی از اقداماتی است که مراکز تخلیه و بارگیری ما از گلوگاه‌های ما هستن، طبیعتاً اونا هم به صورت جداگانه در دستور کار ما و دولت قرار داره، توسعه و تکمیل اینا.
بسیار خوب، حضورت عرض کنم چیزی که میخوام در آخر بپرسم، اجرای این به صورت یک نمونه قطار کامل هست یا اجرای پایلوت که معروف هست، چه کمکی به بهره‌وری شبکه ریلی و کاهش هزینه ها میکنن؟
ببینید ما در حال تا الان که خدمت شما هستیم به این شکلی که سرمایه‌گذاران ما به صورت مثلا مستقل بیان سرمایه گذاری میکنن، یعنی لوکوموتیو مستقل، واگن مستقل و اپراتوری، اینها باعث شده که خب بخش خصوصی عملا نقش کمی در مدیریت بار داشته باشه. با تشکیل قطار کامل عملا راهن اداره بخشی از ترافیک رو به اپراتورها و شرکت‌های بهره‌بردار به طور کامل واگذار میکنه و راه آهن صرفاً زیرساخت و تأمین امنیت حرکت رو تأمین میکنه. این باعث میشه که به هر حال بخش خصوصی بتونه با امکاناتی که در اختیار دارن بهره‌وری رو افزایش بدن. زمانبندی قطارها که مهمترین شاید عامل به اصطلاح مزیت رقابتی راه آهن هست که اصطلاحا بهش میگن پانکچوالیتی، به زمان، این میتونه تضمین بشه به ویژه در حوزه بارهای با ارزش و ترانزیتی و میتونه یک مزیت رقابتی رو در زمان برای کوریدورهای ریلی عبوری از ایران فراهم کنه. برای زنجیره تامین صنایع و معادنی که حساس هستن که مواد اولیه‌شون به موقع وارد چرخه تولید بشه و از اون ور محصولاتشون به موقع به بازار برسه، طبیعتاً این راه اندازی قطار کامل یک تحول بزرگی است در حوزه بهره‌برداری و ارزش افزوده‌ای که برای مشتریان و صاحبان بار ایجاد میشه و انشالله این همونطوری که جناب علی فرمودید آیین‌نامه این در حال تهیه است، بگوییم هفته آینده انشالله برای اجرا ابلاغ بشه و ما و همکارانمون و شرکت‌های خصوصی که در ارتباط نزدیک هستیم آماده ایم که با امید خدا این تحول رو شروع بکنیم و بتونیم با امید خدا این رو توسعه بدیم تا به شکلی که بتونیم عمده شبکه ریلی و حرکت قطارهامون رو ببریم به سمت قطارهای کامل که هم انضباط و هم بهره‌وری و هم کیفیت خدمات ما بتونه افزایش پیدا بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر بیرانوند، معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راهن هفته حمل و نقل و البته به شما و همه همکاران گرامی و همه فعالان دست‌اندرکاران در این رشته در سراسر کشور و همه مردم نازنین کشور از اون ایران تبریک میگم، براتون عرضی پیشرفت و موفقیت افزون‌تر دارم.
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من قرار دادی شما و همه هموطنان عزیزمون، به خدا میسپارم.
خیلی متشکرم، شبتون بخیر و خداحافظ.
فراتر از خبر،
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادر از نمیشه قاچاق سوخت هست. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی،
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش‌بینی پذیری اقتصاد ایران،
قیمت‌ها توسط این کانال‌های تلگرامی و در این شبکه‌های اجتماعی قیمت‌گذاری میشه. هر رفتی کشور نظر ما ارزی است که داره با اون تجارت اتفاق میفته.
بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های اقتصادی،
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمه، از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب، سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
خب شب بخیر شنوندگان عزیز. خانم آقایان، در شرایطی که نرخ بیکاری دانش آموختگان همچنان یکی از گیرهای اصلی بازار کار ایرانه، وزارت کار با اجرای همزمان دو طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان و مشوق بیمه‌ای کارفرمایی تلاش داره مسیر ورود جوانان به اشتغال رو فراهم و هموار کنه، اون هم با تمرکز بر شهرستان‌ها البته و مناطق کم برخوردار. و شاید برای شما هم جالب باشه که چگونه میشه به چنین طرحی دست یافت اگر در شهرستان‌ها یا مناطق دوردست هستید یا در روستاهایی که قابلیت کارهایی رو دارید که حالا نیازمند چنین آموزشایی هستید. همین اینها رو آقای حسین پور مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار پاسخ خواهند گفت برای آگاهی بیشتر. آقای حسین پور سلام و شب بخیر.
الو
آقای حسین پور، صدای منو میشنوی؟
بله بله.
سلام و درود بر شما.
سلام عرض کردم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
متشکرم. به شما مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار هستید، بپرسم آیا طرحهای کارورزی و یارانه دستمزد واقعا به اشتغال پایدار ختم میشه یا پس از پایان دوره نیروی کار دوباره به صف بیکاران برمیگرده؟
بله، خدمت شما عرض کنم که این دو تا طرحی که اشاره فرمودید، بحث هدف گذاری همون بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و افراد بیکاری که تازه هنوز ورود به بازار کار نداشتن و کارفرما خیلی راغب به جذب این افراد نیست و در نظر گرفته، با توجه به این که این افراد از طرف کارفرما بیمه میشن، به یک نوع پایداری افراد هم تضمین میشه. من خیلی خلاصه و مختصر عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، به ویژه بیکاران جوانی که دنبال کار میگردن از یک طرف و از این طرف کارفرمایانی که خیلی رغبت ندارن نیروی کار رو بگیرن و یک مشوق و یه ترغیبی بشن که از این دوتا تر استفاده کنن که هم به نفع بنگاه باشه و هم از این طرف نیروی کار جدید جذب بشن. ما طرح کارورزی و مشوق بیمه‌ای رو به عنوان یک دوره 15 ماهه در نظر گرفتیم که یک فارغ التحصیل دانشگاهی بعد از این که ثبت نام میکنه در سامانه مربوطه که عرض خواهم کرد خدمت شما، در یه دوره تا 3 ماهه رو در کارگاه مشغول فعالیت میشه. اگر خود فرد کارجو که اینجا دیگه تحت عنوان کارورز نامیده میشه، اگر رغبت کرد که در اون کارگاه بمونه، شاید هم خواسته باشه بره خودش یک کسب و کار راه بندازه و یا کارفرما تمایل داشته باشه جذبش کنه، اینجا دیگه جذب شروع انجام میشه و به عنوان یک فرد شاغل معرفی میشه و از یک سال بعد یعنی 12 ماه بعدش بحث بیمه سهم بیمه کارفرما توسط دولت